ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. انفجارها و حملات روز دوشنبه در عراق دست کم 107 کشته بر جای گذاشت. دولت سوریه تلویحاً به در اختیار داشتن سلاح‌های شیمیایی اذعان کرد. عامل مظنون به تیراندازی در سینمایی در ایالت کلرادو آمریکا در دادگاه حاضر شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. بنابر گزارش‌ها سلسله حملات و انفجارهای روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز مرگبارترین حمله در شهر تاجی در اطراف بغداد روی داد و انفجارهای هفتگانه به کشته شدن 32 نفر از جمله 14 مأمور پلیس منجر شد. حمله افراد مسلح به یک پایگاه نظامی در شهر زلوئیه نیز به کشته شدن 16 سرباز انجامید. انفجارها و حملات در شهرهای موسل، صدر، کرکوک و دیاله شمار قربانیان را به دست کم 107 کشته رساند. برخی مقام‌های عراقی این حملات را به گروه القاعده نسبت دادند. دولت سوریه تلویحاً تأیید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد، اما گفت که این سلاح‌ها را علیه دشمنان داخلی به کار نخواهد برد. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت:
Any stocks of WMD or any unconventional weapon.
هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های غیر معمولی که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد هرگز علیه شهروندان غیر نظامی یا علیه مردم سوریه به کار نخواهد رفت و چنین سلاح‌هایی فقط در صورت حمله از خارج به کار گرفته خواهد شد. سفیر پیشین سوریه در عراق که به مخالفان پیوست پیش از این گفته بود در صورت تنگ‌تر شدن حلقه محاصره نظام بشار اسد در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه معترضان تردید نخواهد کرد. اما بحران در سوریه تنها به داخل مرزهای این کشور و موافقان و مخالفان حکومت بشار اسد محدود نمی شود. این بحران در طول 16 ماه گذشته زندگی 10,000 نفر را در سوریه و بیرون از مرزهایش تحت تأثیر قرار داده است و به جابجایی تعداد زیادی از سوری‌ها انجامیده است، تا جایی که کشورهای همسایه سوریه به همراه کشورهای اروپایی در صدد یافتن راه حلی برای کمک به پناهجویان این کشور بحران زده هستند. هانا کاویانی همکارم از وضعیت پناهجویان سوری گزارش میده.
قبرس ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و روز دوشنبه میزبان نشست وزرای خارجه این اتحادیه است. کشورهای اتحادیه اروپا در قبرسی که فاصله چندانی با سوریه ندارد گرد هم می‌آیند تا درباره بحران فزاینده این کشور و همچنین موضوع افزایش کمک‌ها مذاکراتی را انجام دهند. وزرای پیشرو برای افزایش کمک‌های مالی وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا هستند. خبرگزاری آلمان هم می‌نویسد که قبرس به عنوان رئیس دوره‌ای این موضوع را مطرح می‌کند و این خبرگزاری می‌افزاید که قبرس آمادگی خود را برای میزبانی موقت از حدود 200,000 پناهجوی سوری اعلام کرده است. این میزبانی در صورتی اجرایی خواهد شد که خارجی‌ها مجبور به ترک سوریه و لبنان شوند. در جلسه روز دوشنبه قرار است کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارشی از وضعیت پناهجویان سوری ارائه کند که در ماه‌های گذشته راهی اردن، لبنان، عراق و ترکیه شدند. گزارش حاکی از آن است که تعداد این افراد از مرز 100,000 نفر گذشته است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد که طرح پیشنهادی قبرس این است که اتحادیه اروپا با تصویب کمک مالی تازه‌ای بودجه را در اختیار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بگذارد که این نهاد در طرح‌هایش در لبنان، اردن و عراق از آن استفاده کند. بنابر چنین طرحی، کشورهای اروپایی نیز احتیاجی به ایجاد تغییر اساسی در قوانین مهاجرت خود و مواجهه با موج عظیمی از پناهجو نخواهند داشت. همچنین روز دوشنبه اتحادیه عرب در پی جلسه‌ای 100 میلیون دلار کمک به پناهجویان سوری را تصویب کرد. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی آورده بود که در هفته گذشته تنها در یک روز بین 8,500 تا 30,000 سوری از بیم جانشان به لبنان گریختند. این گزارش افزوده است که یک سوم از حدود 112,000 پناهجویی که نامشان ثبت شده زن و کودک هستند که بیشترشان بدون هیچ وسیله و امکاناتی و تنها با لباسی که بر تن دارند از مرزهای سوریه به لبنان رفتند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یکی از دلایل فرار سوری‌ها از کشورشان را کمبود مواد غذایی و امکانات خواند و همچنین اعلام کرد برخی بانک‌های خصوصی این کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شدند. اما پناهجویانی که در این 16 ماه از سوریه گریختند تنها گروه تحت تأثیر رخدادهای این کشور نیستند. نیویورک تایمز به نقل از هلال احمر سوریه همچنین از 1 میلیون نفری سخن میگوید که تنها خانه خود را ترک کرده و به مکانی دیگر خصوصا دمشق که پیشتر آرام بود رفتند و امروز در صدد فرار از سوریه هستند. همچنین سوریه میزبان بسیاری از پناهجویان خصوصا از کشور عراق است که آنها نیز در حال ترک این کشور بحران زده هستند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب سریعاً به خبرهایی از ایران بزنیم. اینکه بار دیگر روز یکشنبه وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد به مجلس رفت تا درباره بیکاری توضیح بده. به رغم تمام نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی که به سیاست اشتغالزایی دولت میشه، وزیر کار و دولت از موضع خود مبنی بر ایجاد 4 میلیون شغل تازه در دولت نهم پایین نمیان. وزیر کار هم روز یکشنبه در مجلس با تکرار آمار رسمی گفت وضع اشتغال در سال 90 در مقایسه با سال پیش بهتر شده. همکارم فریدون زرنگار در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز یکشنبه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دولت برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری گفت اشتغال بخشی از پازل توسعه، فضای کسب و کار کشور و تأثیرپذیر از فضای اقتصادی و سیاسی است. بنابراین پرداختن به آن مشارکت همه مسئولین را می‌طلبد. وزیر کار از جمله سخت بودن دریافت تسهیلات بانکی از سوی واحدهای اقتصادی را عاملی برای بیکاری خواند و گفت به رغم همه مشکلات آمار بیکاری در سال 90 بهتر از سال پیش از آن است.
به موجب آمار رسمی منتشره مرکز آمار کشور نرخ بیکاری سال 89 13.5% اعلام شد، اما بر اساس همین آمار نرخ بیکاری سال 90 12.3% بود. این عدد چون میده که به هر حال این نرخ ما تفاوت 1.2% سال 89 و 90 جهتگیری درستی بوده.
در پاسخ به گفته‌های وزیر کار شماری از نمایندگان گزارش وی را راضی کننده ندانستند و بر این نظر بودند که حرف‌های آقای شیخ الاسلامی مطلب تازه‌ای در خود نداشت. از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفت اگر آمارهای دولت درست می بود نباید ما بیکاری می داشتیم.
سلام آقای وزیر، در سال 1389 فرمودید آقای حسن پور بذار گوش کند برای 1,600,000 نفر، در سال 90 فرمودی برای 2,500,000 نفر شغل ایجاد کن، زمان می شود 4,100,000 نفر. یعنی ما امروز نباید بیکار داشته باشیم، اما واقعیت این است میزان رشد سرمایه‌گذار به هیچ وجه سبب اشتغال 4,100,000 نفر نمیدن. پس فرموده های دولت شعار بود.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در انتقاد به اظهارات وزیر کار گفت 40% واحدهای تولیدی ورشکست شدند و ما نمایندگان وقتی به حوزه های انتخابیه می رویم اولین درخواست مردم ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. آقای عزیزی با اشاره به سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی گفت
سود و جریمه‌ای که بانک ها از سرمایه گذاران از کارخونه داران میگیرن متاسفانه کمر اینا را شکسته. حدود 21% سود، 5% جریمه، 26% در هیچ کشور غیر اسلامی همچین سودی را از کارخونه دارا و سرمایه گذاران و تولیدگران نمیگیره.
احمد علوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد درباره بیکاری در ایران به رادیو فردا میگوید این بیکاری ناشی از عوامل متعددی است.
به گمان من مهمترینش همین مشکل ساختاری اقتصادی ایران. ما میدونیم که اقتصاد ایران میان 75 تا 85%ش دولتیه. این به این معناست که سرمایه گذاری دولت و اشتغالی که دولت ایجاد میکنه اصلی ترین عاملیه برای ایجاد شغل و کار در ایران و ما میدونیم که این اقتصاد رانتی، یعنی بنا به ملاحظات سیاسی، مذهبی یا دلایل دیگه افراد رو استخدام میکنن. این اقتصاد رانتی میدونیم که مبتنی است بر درآمدهای نفتی. خب این درآمدهای نفتی هم اغلب در نوسان و مشکلات زیادی رو فراهم آورده برای اقتصاد ایران. از دیگر دلایل بیکاری در ایران نبوده فضای کسب و کار در ایران، از جمله بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و نبودن یک چشم‌انداز که باعث میشه سرمایه بره در جاهایی که بسیار سودآوره و بسیار در کوتاه مدت این سود رو میده، برای اینکه سرمایه گذاران خب قاعدتاً چشم‌انداز روشنی ندارن.
به هر حال نتیجه جلسه روز یک شنبه مجلس با وزیر کار مستقیم و بلافاصله برای بهبود وضع اشتغال نخواهد بود، چون به گفته مهدی صنایعی یکی از نمایندگان مجلس طبق آمارهای بین المللی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته کاهش یافته که در دو سال آینده هم کاهش بیشتری خواهد یافت.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از درباره مسئله اشتغال زایی در ایران، جایی که دولت میگه که 4 میلیون شغل تولید شده در صورتی که منتقدان دولت این آمار رو قبول ندارن. گزارش بعدی این که بر پایه خبرگزاری های داخلی توزیع آرد وارداتی از هند در سطح نانوایی های تهران آغاز شده. ایران در چند ماه گذشته چندین میلیون تن گندم از کشورهای مختلف جهان خریداری کرده و گفته می شود تهران و اسلام آباد هم برای مبادله حدود 1 میلیون تن گندم صادراتی پاکستان با محصولات پتروشیمی تولید ایران به توافق رسیدند. از سوی دیگر به گفته مقامات دولتی خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی هم همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در برخی از نانوایی‌های تهران آرد وارد شده از هند توزیع شده و همزمان گزارش شده که ایران و پاکستان هم برای معاملات پایاپای مواد پتروشیمی در برابر گندم به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فارس توزیع آرد هندی در نانوایی‌های تهران در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این قرار بود در ازای فروش نفت به هند از این کشور گندم وارد شود و مراحل تهیه آرد در کشور انجام شود، زیرا در حال حاضر کارخانجات آرد ایران با 50% ظرفیت خود کار می کنند. چند ماه پیش ایران و هند توافق کردند به خاطر مشکلات نقل و انتقال پول که ناشی از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طرف اتحادیه اروپا و آمریکاست، پرداخت 45% از پول نفت صادراتی ایران به هند با روپیه انجام شود. قرار بود از این پول برای واردات برخی از کالاهای مصرفی از هند به ایران مانند چای، برنج و گندم استفاده شود. بر پایه گزارشی که خبرگزاری رویترز در ماه ژوئن منتشر کرد، ایران در نیمه اول سال جاری میلادی حدود 3 میلیون تن گندم وارد کرده و برنامه خرید 2 میلیون تن گندم دیگر را نیز در دستور کار دارد. خبرگزاری های جمهوری اسلامی نیز در طول دوره یاد شده از واردات 2 میلیون تن گندم از روسیه، کانادا، آلمان، استرالیا و برزیل در ماه فوریه خبر داده بودند. ایران از اوایل سال جاری میلادی با پاکستان نیز درباره واردات 1 میلیون تن گندم مذاکراتی داشته است که به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری مهر، دو کشور نهایتاً برای معامله پایاپای 1 میلیون تن گندم در برابر کود اوره پتروشیمی به توافق رسیدند. بر پایه گزارش ماه آوریل سازمان خواربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل، انتظار می‌رود که تولید گندم ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته به خاطر کاهش بارندگی در مناطق کشت گندم کمتر شود و به حدود 13,500,000 تن برسد که این رقم برابر با تولید گندم ایران در 5 سال قبل است. بر پایه آمار فاو، ایران در سال 2010 حدود 15 میلیون تن گندم تولید کرده بود. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی داخلی ایران نوشته است که بر اساس آخرین اطلاعات حجم گندم خریداری شده از کشاورزان از 2 میلیون تن گذشته است و خرید گندم در ایران همچنان ادامه دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و خبر آخر این که جیمز هولمز، عامل مظنون به تیراندازی در سینمایی در کلرادو آمریکا، روز دوشنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد. جیمز هولمز که 24 سال دارد و دانش آموخته رشته عصب شناسی است، با موهای به رنگ قرمز و در لباس زندان در دادگاه حاضر شد. جلسه رسمی تفهیم اتهام او دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. تیراندازی در سینمایی در شهر آورا در کلرادو که جمعه شب و در مراسم افتتاح فیلم جدید بتمن روی داد، 12 کشته و 58 زخمی. بر جای گذاشت. این بخش خبری به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود.